جمع مشهد بود. مشهدها در حقیقت توقفگاه هایی بودن که هزینهش رو مردم میدادن.
بله.
به صورت صدقه، به صورت به قول امروزی ها وقف شخصی، و مسافرهایی که میخواستن برن میرفتن در این مشاهد و توقف میکردن و خوراک رایگان استفاده میکردن، 2 روز 3 روز هر چیزی که میخواستن حضور داشته
باشن. بله
میشن.
بله.
خب نگاه بکنید، این فرهنگ با خوراک، با زیارت، با آیین‌های مذهبی ما و با فرهنگ ملی ما پیوند دارد. ما وقتی صحبت از مردم شناسی میکنیم، عنصر اصلی مردم شناسی فرهنگه.
بی تردید.
عنصر اصلی مردم شناسی رفتارهای اجتماعی است که نسل به نسل منتقل میشد. من یه مثال ساده خدمت شما میزنم. پنجشنبه‌های بعد از ظهر تو محله ما یه سری نونوایا هستن که نون رایگان
بله
میپزن، و کسایی که دوست داشته باشن نه از برای این که برن نان رایگان بگیرن، از برای این که نان آیینی و به تعبیر شما نان مقدس بگیرن، چون بعضی هستن شب جمعه برای پدر و مادر و درگذشتگانشون خیرات میکنن.
بله.
میاد پولی میده به نانوا و اون نانوا نان رو به مشتریان میده. حالا یک خانواده یه دونه از اون نان میگیره، یعنی در کنار نانهایی که خریداری میکنن یه دونه دو دونه از اون نانهای ارزم به حضور شما
خیرات شده
تهیه میکنن و استفاده میکنن. اون برای برکت و دعا و فاتحه خواندن و در حقیقت صلوات فرستادن به روح اون درگذشتگان هستش. و این سنت های پسندیده در کشور ما فوق العاده است جناب خرمی.
بی‌تردید.
من به تعبیر حضرت علی عرض میکنم که وقتی که پیشینیان ما رستاخیز رو باور داشتن و در کنار درگذشتگانشون کوزه آب و غذا میذاشتن، معنیش این هست که این برای حضور در صحرای محشر نیازمند آب و غذاست و گرسنه نماند. این گرسنه نماندن در فرهنگ ملی ما یکی از روش‌های صله رحم، یکی از روش‌های کار نیک، یکی از روش‌های منش پسندیده است. یه مثال ساده دیگری خدمت شما عرض می‌کنم. ببینید، بسیاری از پزشکان ما هستن که من سراغ دارم به نام، خیراتشون رو در حوزه درمان انجام میدن.
بله.
بیمارانی که به اونها مراجعه میکنن رایگان ویزیت میکنن، حتی داروی اونها رو با هزینه خودشون میگیرن و به اونها تحویل میدن.
درست.
خب این روش پسندیده صرفا در حوزه غذا هم نیست، در حوزه درمانه. ما نگاه بکنید، یک نکته‌ای که حالا من خدمت شما عرض بکنم جالب هستش اینی که خوراک و چیزایی که مربوط به خوردن و آشامیدن و اینها هستش به سلامت آدم ها کار دارد.
کاملا.
و یکی از بهترین نکته هایی که در فرهنگ ما ایرانی ها وجود داره اینه که ما بهترین غذا رو به مهمان میدیم، بهترین درست. اتاق رو در اختیار مهمان بله. قرار میدیم، بهترین رخت خواب رو برای مهمان میذاریم. این بهترین ها دقیقا آموزه قرآنی است. ینفقون مما تحبون، یعنی از آنچه که خودشون خیلی دوست دارن هدیه میدن، صدقه میدن، بخشش میکنن. خب در حوزه خوراکی های آینی مثلا شما نگاه بکنید، همون حلوا یا شل زرد یا آشها، شورباها و خوراکی هایی که تهیه میشد هست. امروز یک سنت جدیدتری آمده، بسته‌بندی های خاصی هستش با طراحی ترهیم درست میکنن در آرامستان ها، در
درست.
بهشت زهره ها جایی هستش که اینها رو میدن از باب تبرک. اصرارم میکنن که آقا خواهش میکنم بگیرید.
بله بله.
یا همین موکب هایی که شما در ایام خاص مذهبی میبینید، اینها بخشی از همون نکته هستش که شما فرمودید و فکر میکنم انشالله در نشست های بعدی
حتما.
ما بتونیم به اینها اشاره
یک برنامه رو به شکل اختصاصی اصلا درباره غذاهای آیینی و مراسم آیینی خودمون با محوریت ایران عزیز مد نظر خواهیم داشت. اما بریم سراغ نکاتی که ممکن است در این برنامه شما مد نظرتون بوده و مثل همیشه نه از روی عمد سهواً، از شما هم تمام قد عذرخواهی میکنم، ممکن است که مورد غفلت در عرایض من قرار گرفته باشه. تمام قد شنوایی.
خواهش میکنم. ببینید جناب استاد عزیز، ما در آغاز برنامه شما یه نکته خیلی خوبی رو فرمودید، من حیفم اومد که به این اشاره نکنم. شما در خصوص دارچین و زعفران و اینها نکاتی رو فرمودید، من
عرض کردم،
یادداشتی گذاشتم اینجا که حتما در وقت خودش برای شما بخونم، حالا با اجازه شما از روی همین یادداشت میخوام. ببینید، اصلا دارچین رو که شما فرمودین در جنوب کمتر مصرف میشد، اما علتش این هست که ما هر چه به سمت استوا بریم محیط گرمش و خشک برای ما ایجاد میشه. این گرمی، حالا مثلا ما توی بوشهر این رطوبت رو داریم، اما توی سیستان بلوچستان اون رطوبت یه قسمت های از سیستان بلوچستان نیست. اون ادویه ها، افزودنی ها، چاشنی ها شرایط خاص خودش رو داره. مثلا توی فرهنگ بوشهر شما نگاه بکنید، شربت ها، غذاها، نان ها، اینها کاملا متفاوت از سیستان بلوچستانه، از کرمانشاهه، از آذربایجانه، از مشهده. مثلا توی مشهد برای همین خوراک آینی شله مشهدی میخورن.
بله بله.
شله مشهدی رو من بررسی کردم، این برمیگرده به سده هفتم.
عجب.
بنیاد، بله، بنیاد تاریخی دارد. زمانی که مغول‌ها حمله کرده بودن، مردم ناحیه خراسان بزرگ به سبب اینکه خیلی از محصولاتشون رو از دست داده بودن، هر چه دم دستشون بود می‌ریختن توی قابلمه و خوراک درست می‌کردن برای اعضای خانواده.
چقدر جالب.
نوع خوراک چون حالتی پیدا میکرد که هم قوام داشت، هم انواع حبوبات و دانه ها و اینا توش بود، معروف شد به شله. اولش هم میگفتن شله مغولی، بعدن معروف شد به شله مشهدی. خب شله مشهدی امروز یکی از خوراکی های بسیار عالی در خراسان ماست، در مشهد رضوی است، که من خودم وقتی که مشهد برم مشرف بشم، دوستانی دارم اونجا، میگم شله مشهدی ما میخواییم.
درود بر شما.
یعنی اون چیزی رو که اونجا میخواییم شله مشهدی است. یا مثلا توی فرهنگ ما بختیاری ها یه نانی رو درست میکنن بهش میگن توچیری، یه خمیر رقیق.
بله.
خمیر بسیار رقیق، یه از جنس مثلا عسل، یعنی به همین رقیق بودن.
بله بله.
این رو درست میکنن، بعد روی تابه میپزن با ضخامت 2-3 میلی،
کلی پنکیک در حقیقت.
بله. فوق‌العاده است. این رو قطعه قطعه میکنن، به قول خودمون حالت ترید.
بله.
اما به جای ترید روغن محلی یا روغن گوسفند روی اون میریزن، شیرینش میکنن، حالا با افزودن شکر یا خاک قند یا هر چیز شیرین دیگری. این رو من به شما قول میدم جناب خرمی، فرمودید نهارم نخوردید هنوز،
تو
فراموش نکردید. وقتی که شما این خوراک رو میل بفرمایید، من به شما قول میدم 24 ساعت گرسنه‌تون نمیشه.
قاعدتا بله،
24 ساعت شما گرسنه‌تون نمیشه و مطمئن باشید این خوراک اینقدر مقوی است، اینقدر برای جسم شما مفیده، همش هم جذب میشه.
اتفاقا یه همچین غذایی بسیار بسیار نزدیک به این چیزی که شما دارید میفرمایید، باز در منطقه آذربایجان، چه شرقی چه غربی، در حقیقت هست که با ساریاق، روغن حیوانی در حقیقت و کوکه نانه، حالا مخصوص هستش که اون فقط همینه، کل غذا همینه، یعنی اون نانه و اون به ویژه در ایام سرد سال استفاده میشه برای کسانی که کاملا مزرعه و برگردن، یعنی صبح تا شبشون رو پوشش میده همون نانه با این روغن حیوانی،
دقیقاً اونها رو تضمین میکنه.
بیترد.
علتش هم این است که گرمه.
گرمه بسیار
و بسیار گرمه، مقویه و بدن اینها رو سالم نگه میداره. خب مثلا در خصوص دارچین، دارچین مزاجش گرم و خشکه.
این بخش دوم شده
گرم و خشکه. بله. و بسیار بسیار جالب هستش که دارچین رو توصیه میکنن با عسل بخورید، یعنی یکی از ویژگی های دارچین اینه که با عسل خورد. الان همین پاییز و زمستون ما آب لیمو در حد یک قاشق،
بله،
با یک لیوان آب ولرم مایل به گرمی و یک قاشق عسل و دارچین بخوریم، بهترین مایه‌ای هست که هم سیستم کلیه ها رو، مجاری ادرار رو شستشو میده،
بله،
سلامت رو تضمین میکنه و تمام عفونت ها رو تخلیه میکنه. خب پیشینیان ما اینجوری بچه هاشون سالم نگه میداشتن،
درست،
دکتر نمیرفتن، پزشک نیازی نداشتن، با همین طب محلی همیشه سالم هم بودن، 100 سال هم عمر کردن،
بله،
و اون دعای انشالله 120 ساله بشی هم تحقق پیدا میکرد. خب یا مثلا شما نگاه بکنید توی همین بحث دارچین، دارچین معده رو تقویت میکنه، جالب هستش، یه پوست درخته، روده ها رو تقویت میکنه. این که من اول عرایزم عرض کردم فرمتی. که بعضی از ترشی ها یا مثلا لواشک و اینها رو بچه ها کمتر بخورن، برای اینه که روده شون رو اذیت میکنه، ضعیف میکنه، معده شون رو ضعیف میکنه. بعد این دارچین نفخ معده رو میگیره. یکی از مهمترین بیماری هایی که امروز ما تو کشورمون باش سر کار داریم بیماری های گوارشی است.
درست، کاملا.
خب ما اگر بدونیم چی میخوریم و چه باید بخوریم، قطعا از این بیماری ها در امان خواهیم بود. حالا من یه موردش فقط دارچین رو عرض کردم که در فرمایش شما بود و من حیفم اومد که اشاره نکنم، اما باز هم نکات بسیاری هست. ما در حوزه گیاهشناسی، در حوزه طب بومی محلی اگه بخوایم توضیح بدیم، من بالای 50 مورد رو در حوزه غذا به صورت سرفصل یادداشت کردم که اینها هر کدامشان میتونه موضوع جداگانه از حوزه گفتگوی ما باشه با حضور متخصصان و قطع به یقین بسیار هم آموزنده خواهد بود. یکی از رسالت‌های ما در رسانه ملی آموزش عمیق از نوع زندگی و همون نکته که شما فرمودید، مهارت‌های زندگی است. مهارت‌های زندگی برای سلامت و برای بهبود روش‌های مصرف خوراک، بهبود روش‌های نوشیدنی‌ها، اینها خیلی مهمه.
مثلا
توی اصفهان شما دیدید دیگه، اصفهانی‌ها برای دم و دقیقه چهار تخمه و خاکشیر و چیزهای مختلف شربتی‌ها رو درست می‌کنن و باعث میشه که هم بچه ها گلوشون باز میشه، هم این سرماخوردگی و عفونت های پاییز و زمستان رو نخواهند داشت. از طرفی هم خود این شربت ها مزاج های مختلف رو هم آرامش میده، تسکین میده.
درست.
و نکات بسیاری کامل. که
کامل.
بماند انشاءالله.
حالا به شکل مستقیم تو اصفهان این رو نچشنه، ولی تو کاشان گله به گله از این شربت ها در حقیقت به فصل های مختلف که سفر داشتیم و قطعا دوستان عزیز شنونده هم داشتند تجربه کردند. مثل همیشه جناب دکتر قنبری بزرگوار، از همکلامی با شما که عمیقا لذت میبرم و فراوان میآموزم، امید که آنچه که شما فرمودین دوست عزیز دیگری سرکار خانم دکتر عزت الله نجات هم خوشنشین کام و جان نازنین شنوندگان بوده باشه. عزیزان جان، در برنامه امشب اینجا چراغی روشن است تلاش کردیم با محوریت جغرافیای مردم شناسی ایران مقوله غذا و خوراک رو پروندش رو بگشاییم، آنچنان که وعدش رو شنیدید بر وعده خود هم صادق خواهیم بود. در هفته های آتی هم با همین روی کرد، یعنی غذا و خوراک با روی کرد های مختلف با شما عزیزان همدل هستیم. این قولم میدم که از هفته های بعد حتما نهار بخورم که مثل این برنامه نابود نشم نسبت به این همه غذایی که راجبش صحبت کردیم. از جناب دکتر عباس قنبری، رئیس بنیاد ایران شناسی چهار موال بختیاری، یک جهان سپاسگزارم. آنچنان که عرض کردم در فصل دوم، فصل میانی برنامه، با سرکار خانم دکتر طیبه عزت الله نژاد، عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و هنر، هم از طریق خطوط ارتباطی همدل بودیم. تا هفته آتی و قرار ثابت ما در اینجا چراغی روشن است، شما نازنینان رو به خدا یگانه و منان می‌سپارم. بر حذر باش که این راه پر از بیم و امید، دل پر خواهد و پای سبک و دست تهی. بر حذر باش که فرقی نکند در صفحه‌اش، قدر انجور علف با تنه سر به سهی. یا علی.
شنبه شب پاییزیتون بخیر باشه دوستان عزیز شنونده و شما همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو. امیدوارم لحظه های زندگیتون پر از آرامش و پر از عشق باشه انشالله. شنونده برنامه زنده اینجا چراغی روشن است بودید که از شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها تقدیم حضور شما خوبان شد. امیدوارم مورد توجه و عنایتتون هم قرار گرفته باشه. اما مثل همیشه با ما در ارتباط و تعامل باشید و ما رو از نظرات ارزنده خودتون بهره‌مند بفرمایید. سامانی پیامکی رادیو گفتگو به شماره 301035 در اختیار شماست و همینطور شماره تلفن ناماشنا و سه رقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما یعنی 162 و از این طریق میتونید که با ما در ارتباط و تعامل باشید. اما در ادامه گفتگوی من با من.
گفتگوی من با من. پژواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه‌ای پنهان با صدای فریاد انسان در گفتگو با خویشتن. چیست که پنهان مرا در جای در من کسیست که هر روز با من بیدار می شود، همراه می شود. در من کسیست که هر نفس با من در گفتار می شود. چیست این پنهان شده در جان و تن که زبان من همی گوید سخن؟ این که گوید از لب من راست کیست؟ بشنوید این صاحب آواز کیست؟
آدم از نفع و ضرر خودش بیخبره. خیلی وقتا یه چیز رو طلب میکنه و به دعا و تضرع و زاری از خدا میخواد، در حالی که رسیدن به اون و داشتنش عین زیانه واسش. مثل پریشبا، من از سر کار برگشتم توی کوچه، خواستم پارک کنم، آخه پارکینگ نداریم. توی تهرانم که میدونید، پارکینگ اصلا یه موزل بزرگه. یه جا میری، اونقدی که توی ترافیکی و زمان میذاری تا برسی به کنار، همون اندازه و گاهی حتی بیشتر ازش باید وقت بذاری و دنبال جای پارک بگردی. گاهی آدم فکر میکنه واقعا بدون ماشین رفتن و استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی، علاوه بر مزایای دیگهی که داره مثل کمک به هوای پاک و اینا، یکی از بزرگترین محاسنش همین صرفه‌جویی در وقت و زمانه. یکی از دوستان تعریف میکرد بعد از کلی تقلا کاری رو توی دفتری راه اندازی کردیم. کلی وقت و سرمایه گذاشتیم. خلاصه کار که یکم روی روال افتاد، دیدیم هر کی میاد با ما کار داره دست کم یه ساعت دیرتر از زمان مقرر میرسه. پرسجو کردیم از مدعوین و توی سوال و جواب معلوممون شد یکی از عیبای جدی توی کار ما همین جای دفترمونه که به دلیل قرار گرفتن توی مرکز شهر هیچ جوره جای پارک ماشین نیست و هر مهمونی که میاد 2 ساعت مجبور دنبال جای پارک بگرده. بگذریم، قصه خودمو میگفتم و رسیدنم به کوچه. 2 دقیقه زودتر از من یه راننده گذری از راه رسیده بود و ماشینش رو درست گذاشت همون جایی که من پارک میکنم، بیرون در خونه، بغل به بغل دیوار. پیاده شدم و گفتم اگه ممکنه شما جای دیگه ای پارک کن، من ماشین رو بذارم در خونه. ولی قبول نکرد. میگفت 2 بار اول تا آخر کوچه رو رفته و اصلا جای پارک نیست. از من اصرار و از اون انکار. نمیرفت دیگه، کاری از دستم بر نمیومد. اتفاقا اون شب باد شدیدی بود. گفتم حالا توی این باد و بوران این انصافه که تو در خونه من پارک کنی و من برم بیرون توی خیابون دنبال جای پارک بگردم و ماشین رو اونجا بذارم؟ چیزی نگفت و رفت. منم ناچار رفتم. توی خیابون جای پارک نبود. شاید ده 15 دقیقه گشتم تا یه جا گیرم بیاد ماشین رو بذارم. بالاخره کار انجام شد و در و پیکر ماشین رو قفل کردم و اومدم. چه طوفانی شده بود. درخت ها داشتن می افتادن از فشار باد. هنوز به سر کوچه نرسیده بودم که یه صدای بلندی از آوار اومد. یه لحظه خشکم زد از هیبت صدا. گفتم خونه کدوم بند خدایی ریخته؟ کدوم خونه نیمه سازی ریخته؟ پیچیدم توی کوچه. از دور جمعیتی پیدا بود اون وسط ها. نزدیک خونه ما دل واپس شدم. نکنه خونه ما ریخته باشه. سرعت رو زیاد کردم و دویدم. رسیدم دیدم سنگ نمای خونه ما مال طبقات فوقانی. از زور باد رد شده و افتاده درست روی همون ماشینی که گذری اومده بود و پارک کرده بود، همونجا که جای پارک من بود و من 2 ساعت باش بحث کرده بودم که برو تا من ماشینم رو بذارم اینجا. اون که اجازه نداد و من رفتم و حالا سنگ نما با فشار باد افتاده و شیشه جلوی ماشین خورد شده و سقف فرو رفته. آدم نمیدونه مصلحت خودشو. چی به نفعشه و چی نیست. هنوز 2 دقیقه نیست کلی شکوه و گلایه کردم به خدا که 2 دقیقه زودتر رسیده بودم سر جام پارک میکردم. نمیدونم چی بگم. ولی واقعا رسیدم به اون آیه که فرمود ای بسا وقتا که شما چیزی رو دوست دارید شر شما درونه و به عکس ای بسا بار که چیزی رو دشمن میدارید و خیرتون در اون واقع شده. عسا ان تکرهوا شیئاً یعنی همین. مولانا قصه ای رو روایت میکنه توی مثنوی که از قضا روزی دزدی مار مارگیری رو دزدید. مارگیر که مارش رو دزدیده بودن کلی شکوه و ناله سر داد و گلایه کرد به خدا که چرا چنین و چرا چنان. جلوتر جنازه ای افتاده بود. نگاه کردن دیدن همون دزده است که مار گزیدتش رو جان داده. مارگیر سر بلند کرد و شرمنده با خدا گفت نفهمیدم ببخش. نمیفهمه آدم، نمیدونه. با خبر نیست از خیر و شر خودش، چیزی نمیدونه. گاهی چیزی رو میخواد که عین شر رو بدیه براش، ولی طلب میکنه. مثل همه ماها، همه ماهایی که هزار هزار بار از خدا به اصرار و التماس برآورده شدن خواسته و نیاز و حاجتی رو میخوایم. میخوایم پول بهمون بده، میخوایم قدرت بهمون بده، ریاست و مدیریت، اصرار میکنیم و ابرام میکنیم. خدا اما کریمه، عالمه. یکی از خدا به همین اصرار و التماس بچه میخواست. بچه دار نمیشدن و به اصرار از خدا میخواست این موهبت رو بهش عطا کنه. بالاخره عنایت شد. مرد و زن بچه دار شدن و شدن پدر و مادر. اما خیلی نکشید که بچه زندگیشون رو نابود کرد و به آتیش کشید. باید تکیه کرد به خدا. باید توکل کرد. باید از اون خواست تا به علمش اون چه به مصلحت ماست بهمون عنایت کنه. سلیمان پیغمبر خدا بود، همون پیامبری که زبان مرغان رو میدونست و جن و انس و باد و آتش به فرمانش بود. مجلسی داشت و مهمانانی. یه روز نشسته بودن، عزرائیل به دیدار سلیمان اومد. مردی اونجا بود نزدیک سلیمان. از نگاه ملک الموت وحشت کرد. مهمونی که تموم شد، از حضرت سلیمان به خواهش خواست تا باد رو مأمور کنه و او رو به ملک هندوستان برسونه. اونقدر گفت و گفت که پذیرفته شد. باد مأمور شد و او رو در چشم به هم زدنی به ملک هندوستان برد. گذشت تا روزی دوباره ملک الموت به دیدار سلیمان نبی اومد. ازش درباره اون مرد پرسید. از اون مرد که به امر سلیمان باد اون رو به ملک هندوستان برده بود. عزرائیل گفت من اون مرد رو اینجا دیدم، تعجب کردم. نگاهم از سر حیرت بود چون دستور داشتم تا ساعتی بعد جان اون رو در هندوستان بگیرم و متعجب بودم این که اینجاست چگونه میتونه یه ساعت بعد هندوستان باشه. ما از خوب و بد تقاضامون و از مصلحتمون بیخبریم. نفع و زیان و خیر و شرمون رو نمیدونیم. بهترینه که کار رو به کاردان واگذار کنیم تا اون چه خیر و صلاح ماست به همون عنایت کنه. خدا به لطف و کرم عاقبت همه ما رو ختم به خیر کنه انشاءالله. Thank you.
دیگه.